بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مرجعیت سیاسی در تاریخ عصر غیبت.
جلسه دوم
19 بهمن ماه 1398 مشهد مقدس.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل عرض کردیم که فهم نیاز به امام به این سادگی به وجود نیومد. شروع کننده این جریان خود اهل بیت بودن و تربیت رو به دست گرفتن، هم به لحاظ محتوایی هم ساختار تربیتی، یعنی شبکه تربیتی حضرات ساختن. برای همینم اگر شما کوچکترین تعرضی به شبکه حضرات میکردید به شدت باهاتون برخورد میشد. شبکه وکلا رو به وجود آورد. شبکه وکلا از زمان امام سجاد شروع شده بحثاش، اما به صورت جدی و جوندار دیگه مثلا شما اوج جولان این شبکه رو زمان امام هادی دارید میبینید. اصلا گیج کرده بود سیستم ساختار حکومتی رو. کی ندارن چیکار میکنن؟ این وکلا کسایی هستن که حتی همشون هم با حضرات ارتباط ندارن. شبکه‌ای بود، هرمی بود. یعنی مثلا چه میدونم طرف توی خراسان بود، او باز مثلا میورد میداد به مسئول خراسان، او باز میرسون به یکی دیگه، یک نفر رو میاد به امام میرسون. کسی که به لحاظ امنیتی امکان ارتباط فراهم بود. یعنی لقد بده فرمودی به لحاظ امنیتی بود امکان هر کسی غریبه نمیتونست بلند شه. اونها هم سعی داشتن تو این شبکه نفوذ کنن، وکیل قلابی معرفی میکردن. بعد تازه این آدما غیر معصومن، خرابکاری میکردن. مثلا شما فکر میکنید طرف اون که واقفیه رو سخ کی بود؟ این وکیل آقا موسی بن جعفر بود. وقتی از دنیا رفت، حالا باید تمام پولایی که وجوهاتی که جمع کرده بود میداد به امام رضا. میخواست پولا رو نده به امام رضا. چی گفت؟ گفت نه، من از دنیا نرفته، برمیگرد. متوجه شدید؟ برای اینکه پولا رو بالا بکشه. یعنی تمام معضلات رو شما ببینید. ما آرام آرام برای یک شبکه فقاهتی آماده شدیم. کسانی که الزاماً با حضرت ارتباطی ندارن. بسیاری از اینها که سوالات مردم رو جواب میدادن، دیگه انقدر این سوالات تکراری شده بود، دیگه علمش رو داشتن جواب میدادن. سوال شرعی داشت، احکامی پرسید، اینا میدونست که لزوم نداره چجوری وضو بگیرم. اوه نامه بفرستید تو این شرایط سخت امنیتی از امام هادی سوال بپرسید چجوری وضو بگیرم. مگه اینکه موارد جدید خاصه چطور بود پیش میومد؟ به انواع مختلف اونها میخواستن تو این شبکه رسوخ کنن. اصلا بنیانگذار فرقه های پنهان و سری امام سجاده. باطنیار ایشون اصلا شروع میکنه فرقه های پنهان، در بطن ماجرا داره کارو پیش میبره. بیچاره کرده بود سیستم خلفا رو. گفتن اینا کیان؟ ببین میتونه پیدا بکنن. نمیتونستن. بعضی هم خرابکاری میکردن. اصلا اینکه دلایل این که امام صادق علیه السلام قائم ائمه نمیشه، خرابکاری شیعیان ها. اسرار رو لو دادن. میدونید که هم امام حسین میتونست قائم باشن. بعد افتاد امام صادق علیه السلام، برخی امام رضا رو میگن، بعد دیگه گم شد دیگه در تاریخ که دیگه زمان ظهور مشخص نیستش. یعنی امام صادق میتونست باشه، شرط فرام امام باقر میفرماد میگن اینا خراب کردن کارو. چیکار کردن؟ شبکه امنیتی رو سوزوندن. در زمان، خوب دقت بفهمید، در زمانی که بنی امیه قدرت چنج میشه، میفته دست تغییر میکنه، میفته دست بنی عباس، کیا میان سر کار؟ از بنی هاشم. بنی عباس از بنی هاشمن، یعنی هم عشیره‌ای اهل بیتن. اینها شناخت بیشتری از بنی هاشم دارن. بخش از شبکه سوخت. یعنی اینا خیلی خبره تر بنی عباس برخورد کردن با اهل بیت و با شبکه اهل بیت نسبت به بنی امیه. خیلی فنی تر از بنی امیه برخورد کردن. شما تاریخو نگاه کنید، من با این اینو بحث ها دارم. خیلی فنی و ریز میزدن. اصلا مهدویت رو اونا میزنن. طرف اسم پسرش میذاره مهدی عباسی. در زمانی که تو سالهایی که محمد نفس زکیه مدعی مهدویته میگه چرا از بین اونا بین خودمون، یعنی تو این چیزا فهم دارن این جماعت. بنو امیه اینطوری نه، بنو امیه شوت بود از این حیث چیز سر در نمی آورد چون جدای از بنی هاشم بود، اما اینا از بنی هاشم بود، اینا متوجه بودن باید چیکار کنن. بخشی از شبکه سوخت چون روش ها سوخت. خود بنی عباس با اسم اهل بیت اومدن سر کار. اولین کاری که کردن حمله کردن قبر یزید و معاویه رو شخم زدن، آتیش ریختن تو گورشون. اینا با این شعارها اومدن سر کار. ابراهیم امام اساس شروع امام دیگه، گفتن اینا از بنی عباس ما فلان. ابو مسلم خراسانی که اصلا کاراکتر مثبتی نیست متاسفانه، میدونی در تاریخ اصلا این آدم یه آدمه، نامه نوشت به امام صادق، امام صادق نامش نخونده آتیش داد، این اصلا تایید نمی‌کرد. او برای بنی عباس داشت کار میکرد، نزدیک 100,000 نفر آدم کشت، قتل عامی کردن بنی عباس. راحت میگذاریم بیا 100,000 نفر آدم بود جمعیت اون موقع، خیلیه. جمعیت کره زمین چقدر بود؟ 100,000 جمعیت شهر چقدر بود؟ 100,000 تاشون رو بکشی. شبکه سوخت. پیشتر که میرن اینها میگن که آقا میبینن وقتی هزار اصلا شاهکار آدم، من بعضی موقع اینا برای جمعیت های به قولی نظامی و اطلاعاتی من میبرم برای سخنرانی براشون میگم، حضرات اومدن چیکار کردن؟ ورقو برگردوندن، یه کار جدید از زنها استفاده کردن در انتقال اطلاعات. این زمینگیر کرده بود بنی عباس. یعنی شما با آدم های سیاست مدار خبره طرفی، اهل بیت ساست العباد، سیاست دارن، تکنیک بلدن، شما فکر به این سادگی میشه جلو؟ هیچی نداشتن، هیچی، قرون پول دستشون نبوده، از هیچی باز شروع کردن کار کردن. به معنی واقعی کلمه الگوان، به معنی واقعی کلمه. و سیرشون دم دست ماست به شرطی که بهش رجوع کنیم. همه جو اراجیف تو زندگیمون تو مخمونو هست، وقت میذاریم اینجور چیزا رو ببینیم. شبکه که چنج کردن، از زنها استفاده کردن، تغییر رویه دادن، اینا دیگه نمیتونستن. اونا چی کار کردن؟ هیچی. زنا علویات حق نداشتن از خونه برن بیرون، دستور حکومتی دادن. بعد دیدن باز میرن از خونه بیرون، چی کار میتونیم بکنیم؟ نمیشون در خونه، هر در خونه نگهبان بذاریم که کلن زنان علوی و محبان اهل بیت و شیعیان داشتن لباس محروم بودن. توی هر خونه یه دونه لباس بود برای نماز خوندنشون. هر چند وقت بار میومدن خونه رو کامل میشن، اگه پیدا میکردن پوستت کنن، یعنی تو میتونی بری بیرون. گفتن لباس اینا نباید داشته باشن تو بتونن برن بیرون، چون حجاب برای اینا مهمه، یعنی میشه زن لخ بیاد بیرون که اصلا جامعه هم نمیپذیره. که میگه هر 3 تا زن 4 تا زن یه لباس داشتن، این نماز میخون لباسش میداد، این نماز میخون. ببین چه جنگی بوده، ببین چه عادی به ما رسم علی لم دادیم اینجا یهو شیعه شدیم. آتیش میگیره آدم، یه حماقتو میفته. شما نمیدید وقتی من یه بچه شیعه ای از مفاهیم اهل بیت فاصله گرفته، انگار میمیرم همون لحظه وقتی میبینم یه بچه شیعه، میگم خدای من چقدر زحمت کشیده این شیعه باشه، یه مش گوسفند تو این مملکت کار دست گرفتن، انگار نه انگار این مرد. بعد شما وارد میشی میخواید جلوشو بگی داری رفعشو برد میکن، چرا شما تو زمینه های مختلف وارد میشی؟ به تو چه جانور؟ پاشو بیا درست کن، من قول میدم برم بخوابم، از خدامه. تو بیا کار دست بگی درست انجام بده، من میرم توی قبرستون دره سفلا گاو و گوسفند پرورش میدم. با گاو و گوسفند سر کله زدن بهتره با بعضی از این آدم ها سر کله زدنه، با این آقایونی که نمیفهمن کار خودشون انجام، نمیدونین چه هزینه شده یه نفر شیعه باشه. کار به اینجا بوده لباس از تن اینا در آوردن. که داریم تو تاریخ مثلا جرئت نمیکردن خونه امام رضا رو بیان بگردن، حضرت میفرمود ما خودمون چک میکنیم. روشو نمیشد. یه شرایط پیچیده نظرات دارن کن. شبکه وکلا در واقع همون شبکه غیبته، عصر غیبته. چرا؟ چون همه اینا دیگه با مسئول دیگه، ما صراحتا نامه داریم از امامادی، امامادی میفهمد که آقا جون شما دیگه حق ندارید سراغ ما بیاد. به همون وکیل اون منطقه، نماینده منطقه رجوع میکنه. در اول ری بلند شده کوبیده با اسب و گاو و شتر و الاغ و چه میدونم اینا، بلند شده رفته خدمت حضرت. خدا وکیلی خیلی دستور سختگیرانه بوده، من بارها گفتم، اما چون داره ضبط میشه اینا قرار پیاده سازی بشه ممونه. من بعد درسی مجبورم بگم اینا، بعضی از نکات این تکراریه، عذر میخوام، چاره نیست، چون شما بیشتر پامنبری هستید، این سخنرانی گوش دادید. شما فکر کن 3 ماه، چقدر، 2 ماه، 1 ماه، 4 ماه تو راه باشی بری سامرا، بعد بگی من از ری اومدم میخوام حضرت آقا امامم رو ببینم، امام هادی رو، بعد بری اونجا بشینی بگن راد نمیدیم برگردید. یعنی تو بلند شوی تهران دفتر منو پیدا بکنی با اتوبوسم بیای، بعد بگن که نه فلانی راد نمیده، 2 ساعت بشین برمیاری میای به بالا پایین مملکت و من فوش میدی، درسته؟ اینا فکر کردن کیانو 1 هفته اونجا نشستن دم در خونه را حضرت فرمودن. بهشون بگید مگه من به شما نگفتم رجوع بکنید به نماینده ما؟ فقط کافی بود، این حکم خیلی سختگیرانه است، قبول دارید؟ خیلی، فقط کافی بود امام هادی همچین فردی رو به حضور میپذیرفت، تموم بود. این برمیگشت ری میگفت رفتیم بابا اونجا، اصلا گیر، امام اجازه نمیداد، آخر انقدر سپید شدیم دیگه بنده خدا دیگه از رو رفت به قولی گفت پاشید بیاید. این یعنی چی؟ یعنی برید اونجا سپیچ بشید میبیندتون. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه آقا بدون کارت ملی هم میتونی بری اربعین، برو اولش میگم پاسپورت روز آخر جمعیت میشه میام بیاید برید. ها این یعنی که دیگه تو نمیتونی از مردم بخوای، بعد 1 سال محکم وایستی بدون کارت ملی راه ندی، یارو اگریه کنه بگه تو منع کردی از زیارت امام حسین یزید، ان شاءالله با یزید مشهور بشی فلان، شاید فوشا بخوری، بس سال بعد میگن نه جدی ان راه نمیدن، پاسپورت بگیر بگید. امامی هم چه کاری کرد دیگه؟ گفت من نگفت، مگه من نگفتم باید برید ری پیش وکیل ما؟ برای چی بلند شدی اومدی اینجا سر خود؟ به شدت حساس حضرت. یا نامه شما ببینید اینقدر اوضاع شیعیان و وخیم بود، وخیم که لباس نمیتونستن بخرن تنشون کنن، حق نداشتن اسلحه داشته باشن، از برخی از شهرها من بودن، حق نداشتن اسب بخرن، اوضاع سخت. حالا یه سری وجوهات جمع شده میخواد فرستاده شو برم امام هادی، طرف اصلا وکیل بصره تو بغداد بوده، بغدادیه وکیل حضرت شناخته، آقا بیا این وجوهات من مایدارشون هم بوده، مثلا بازاریشون بوده، آقا بیا داشتیم 10 میلیون تومان اینو خمس ماس برسون به حضرت، اونم گرفته فرستاده، تو نامش نوشته، این می نوشتن که انقدر پول از فلانی، انقدر پول از فلانی میفته. حضرت یه نامه تو بخش نامه کلی برای شبکه کرده که شما خیلی بیجا کردید رفتید این پولا رو گرفتی، مگه اون اهل بصره نبود؟ اون باید پولو میداد به نماینده بصره. بابا حالا به من داده، منم رسوندم به شما، دیگه تو این هیروویر منو تو رو برگرده بمیره بمونه. حضرت میگه شبکه رو خراب نکنید، نذارید مد بشه که بگه حالا من به یکی دیگه میدم. متوجه چی میگم؟ بعد ما نگاه کن چقدر راحت داریم قوانین جمهوری اسلامی دور میزنیم. باید به یه قانون ولو غلط درست عمل بشه که غلط بودن قانون مشخص بشه دیگه. میگم آقا جون کجایی؟ تو طرح به این مهمی داشته من نتونستی برسونی؟ چرا نتونستی برسونی؟ خود شما گفتید به دفترتون باید تماس بگیریم، به سراغ خودتون نیومدم، منم با دفترتون تماس گرفتم. اینجا منو به فکر میندازه که عجب، دفتر من طرح درست حسابی رو به من نمیرسونه، یارو رو عوضش میکنم، 2 نفر میکنم، 5 نفر، ریشه ای مشکل حل میشه. اما وقتی هر کسی میتونه کانال کانال زدن، آیه کانال نمیتونی برمون، کانال یعنی یعنی یه سوراخی بزنی اونجا درای مستقیم مسیر درست مسیر رو نری دیگه، به شدت با این مخالف. با آغاز عصر غیبت عملا دیگه 4 تا نواب داریم، اونا هم که دیگه دورشون تموم میشه دیگه عملا دست کار دست فقهاست، فرج و الاروات ها که امام حسن علیه السلام معرفی میکنه، میگه این آدمایی ان که رجوع کنید بهشون، البته هر کسی نه، اون کسی که تقوا داره فلان، اون روایت معروف که حتما شنیدید که مله گفتن نیستش. خب حالا دیگه فقها کار میفتن، دوره چی میشه؟ آقا روایت ها رو مراجعه کن، ما دیگه دسترسی به اهل بیت نداریم، ببین کلام اهل بیت بین ماست، بریم برگردیم. شروع میشه عصر اخبارگری شیعی و اینکه صرفا اخبار جمع آوری میشه، تمام اخبار جمع آوری میشه. و این عصر هم همینطور که اخبار دارم جمع آوری میشه، عصری است که بازم پوستو میکنن پیدات کنن شیعه بودن. مثلا ما داریم فکر کنم تو رجال کشی باشه، فرد روز اسمی برای خیلی جالبه، این رو از سقاط میدونه، از درستا میدونه، و جالب اینجاست میگه زن و بچهش نمیدونستن شیعه است. خیلی حرفها، یعنی زنا از سنگ حرف میکشن. خب میگه زن و بچهش نمیدونستن شیعه است. میگه هنگام فوتش این فرد، دقت کن دل به من، هنگام فوتش این فرد به طریق و روش اهل سنت دفن شد. اینطوری دفنش کردن، یعنی قشنگ همه فکر همسایه سنیه دیگه. این کیه؟ این شیعه است، تو شبکه نقش کلیدی داره. اینطور نقش میکنه. حضرت نفوذ داده، اشتباه نکنم علی ابن یقطین حضرت میفرماد که ببین در خفا هم شبیه اونا وضو بگیر. آقا در دستشویی رو بستم، کسی اینجا نیست وضو شه بخور. نه، من برای تو فتوا دارم، در خفا هم شبیه همینا وضو بگیر. ما راجع به خیلی بحثا داریم، حالا من عرض کردم این بخش از این بحث برمیگره به اون بحث شبکه سازی و این چیزا که من تا الان جمع عمومی ارائه ندادم، بحثون امنیتی است، برای مجمع امنیتی سخنرانی داشتم. میگم اینجا بحث این که چرا حضرت همچین نکته رو میفرمان که در خفا میخواد، یکی این که اصلا این که عادت تو بشه، یک وقت سوتی ندی جایی، متوجهی؟ یعنی اینطور تو نقشت فرو بری و فتوا شرعی میده، شما اجازه دارین این کارو بکنی. نکته جالب داره که آقا مثلا اگر یه بخش دیگه این که آقا شاید یه نفر آدم تیز و زرنگی باشه، از خود پدیده پی به مسئله نبره، از آنچه که معلول آن پدیده است پی مسئله بره. مثلا طرف بعد شما داره میره تو دستشویی میبینه که تو وضو گرفتی اومدی بیرون، اما دمپایی ها خیس نیست، این نشون میده که تو مس کشیدی با تو نشستی. اینطوری کار شبکه و نفوذ، میگم بابا زن و بچهش نمیدونستن این عضو مؤثر شبکه اهل بیت. کار امنیتی برای چی؟ چون میخواد کار فرهنگی بکنه، نمیذاره شبکه میشه تیکه تیکت میکنه. اینا که میمدن یک سال منتظر موندن که مثلا ائمه رو ببینن، خلفا فهمیدن، میگفتن چجوری میشه اینا رو پیداشون کرد؟ میگفتن اینا یک سال اونجا باشن تو خماری هن. یه سری زنهای رو اینا سرخط کرده بودن، میرفتن اونجاها میچرخیدن که اون زنها اینا رو پیدا کنن. ببین به چه زد و خوردی کشیده ماجرا، که بعد این طرف رو ببینید که مثلا امام هادی برای فلان فردی که شیش ماه بیای کنار خیابون بخوابی، که یه فرصت واقعا مجاهد بودن، ما خیلی مفخوریم. یعنی پوست اون کندس اون دنیا، بلای همینا سر ما بیارن، سر سرات یقه تکته، میگن لام از سبا ما یه همچین میراثی رو برای شما گذاشیم، چه غلطی کردید شما؟ کی در طول تاریخ بوده که از افغانستان تا مدیترانه شیعه بتونه نظامیگری بکنه؟ کی در طول تاریخ بوده که شیعه بگه جرئت نداری من دست بزنی ها؟ خاکتو به توبره میکشم، حیفا و تلاوی تو با خاک یکسان میکنم. تصورش وهمه، خیاله، فکرش هم نمی کردن، تو مخیلشون هم نمی گنجید، با خیال همچین چیزی عشقبازی می کردن. امام هادی برای یکی از اینها براش نوشته، آقا من امام هادی برای طرف متعه جور کرده. حضرت فرمود یه زن عفیفه سراغ تو میاد، با او باش که به گناه نیفتی. یعنی من تمام امام اینه دیگه، تمام نیازهای تو رو بینه. بعد ما داریم چی کار میکنیم؟ جامعهمون رو فساد گرفته، چه دق کدوممون اینقدر دق دقه داریم سر سوزن برای رفع نیاز جنسی جوانامون؟ خواب، خواب مسئولین، خواب دانشگاه، خواب حوزه، خواب انگار نه انگار. پوستمونو میکنن خدا شاهده. آدمی این اگه من به این نیازش رسیدگی نکنم، دشمن براش طعمه گذاشته. یکی از روش های اشاعه بهایی جلسات مختلط رقص و آواز و عرق خوری و خوندن شعرهای شعر ورای بهاءالله با گیتار توسط دختر هست. ما رو فرق کار میکنیم دیگه. چند تا اینا تا حالا ما جلسه داشتیم. جذبیت جنسی در جامعه که ازدواج سخت شده، معلومه جواب میده. و تو چی کار کردی برای این کار؟ یعنی شما انگار کنه و برنامه ریزی کردی که اونا بیان جذب کنن. این اینجا امکان ازدواج فرامین؟ نه 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 باباش میزن، نه عرف جامعه نه اصلا، نه قوانین درست حسابی، نه حمایت اصلا. قوانین ما امروز نگاه بکنی زندگی ما در مجموع روندها روندهایی که زندگی مجردی رو تقویت میکنه. بعد طرف به گناه میفته، یه بار دو بار سه بار دیگه فشار بهش بده، اون راهی میگرده و اینجا ماسمالش میکنه و یا میره سراغ یه فرقه ای که هم اجازه داشته باشه خدا باشه، هم رابطه جنسی آزاد. دلیل گرایش به فرق، دلیل گرایش به فرق مسئله جنسی است اصلیش. من به شما میگم، اون متخصص تو این زمینه تو میگه. اثرات سیاسی داره. اصلا کاری نداره که فلان کاندیدای انتخاباتی چی داره میگه چی نمیگه. او نگاه میکنه تو جلسه اون کاندیدای انتخاباتی توی همایشایی که گرفتن، این طرف خانوما نشستن اون طرف آقایون، جلسه اون یکی رو نگاه میکنه میبینه تو هم مثلا میگه من به اون رأی میدم. اون بچه آمپر چسبونده، هیچ چیالیش نیست، زحمات کشیده شد. بعد حالا چی دارن؟ مثلا طرف رفت خدمت امام هادی اشتباه نکنم، تمام آقا من میخوام یه کاری بکنم، من میفتم میمیرم، این چه فلان چیه؟ آقا نکات بر من فرمایشاتتون بفرمایید، میخوام بنویسم. ببین اون موقع بنویسم میدونی یعنی چی؟ مثلا این که الان ما بگیم که بیام یه آرشیو جمع‌آوری بکنم. یه روز بنده خدا اومد گفتش که این آرشیو رو هاردها نمیمونه، ممکنه هارد بسوزه. گفتم چی؟ میگفت یه چیزایی هستش، یه صفحه‌های دیگه خیلی هم گران قیمته، باید روی همچین چیزی آرشیو. گفتم برو بابا فلان، مثلا کی میاد سرمایه‌گذاری برای همچین چیزی؟ متوجهی؟ یا مثلا آقای هاست بریم بزنیم، خب زیر زمین 100 متر بکنیم اونجا که بمب اتم هم روش اثر نکنه، مثلا یه چیزی 200 متر 500 متر بریم زیر زمین اونجا یه جایی داشته باشیم کپی این آرشیو، مثلا صدا و سیما رو ما داشته باشیم، ها آرشیو این سخنرانی‌های مهمتون رو داشته باشیم، مثلا آقا جان ما آرشیو سخنرانی مهم شما رو اونجا مثلا داشته باشیم، یه وقت اتفاقاً بر پاک شد 3 تا کپی داشته باشیم. اون موقع بنویسم یعنی این حرف، یه کاغذ نبود که همینجوری چی چاپ بکنم، خودکار که نبودم چون تون جوهر روانی بنویسه، هی بزن تو دوات، هی بعد رو پوست بنویس، روی کاغذ کج و کله درب داغون، عمدنم رو پوست بنویسن زمانی که حتی کاغذ اومد بازم رو پوست می‌نوشتن، چون پوست میموند کاغذ از بین میرفت. آقا جون بفرمایید من اینا رو بنویسم. نشست چند جلد کتاب از فرمایشات امام هادی مستقیم خودش شنید نوشت، ریختن گرفتنش، 7 سال زندان رفت زندان، برگشت اینا رو چال میکرد توی باغچه خونش، اومد سریع آزاد شد، رفت خواهرش تو خونه زندگی میکرد. بعد 7 سال رفت اومد گفتش که شروع کرد کندن از راه رسید، خواهرش گفت داری چی کار میکنی؟ گفت کتابا کتابا. گفتش که راستش رو بخواد تو رو که گرفتن فردا اومدن بدجور خونه رو گشتن، من ترسیدم کتابا رو پیدا کنه همش رو آتیش دادم. چرا فیلم کتابا رو پیدا میکنم یعنی چی کار میکردن؟ نشسته گور به گور شده با گوشیش اصول کافی، نهج البلاغه، مفاتی چه بالا پایین میکنه، اسکرول میکنه، مورد شروع برده نمیفهمه چیه. جامع تفاسیر، 100 تا تفسیر سرچ کنیم، کشف الایات می نوشتن برای اینکه بفهمه طرف یه نفر قرآن میخونه نمیتونست در آن با خوب من ضربت چند جای قرآن استفاده شد نمیدونست. یه دنش هستن تمام ریشه ها رو بیرون کشیدن گفتن خب ضربه، یه بار کل قرآن رو خوندن با ضربه. آقا 10 جا نوشته ضربه داریم، 20 جا نمیدونم چی داریم فلان، خاصی بگردی اینجاست. بعد آیاشو جلوش نوشتن می چه کاره؟ الان تو اینجا ریشه رو سرچ میکنی، اینتر همه رو برات سورت میکنه. میخوام بگم تا این حد مفخوریم، یه حرفای دیگه میاد سر زبونم، به قرآن جلو خودمو میگیرم نمیگم. یه فکر کن گور به گور و اینا رو گفتم، یه چیزایی داره میاد سر زبون به خودمون. اینه الهم دیدیم
استاد میخوام کار فرهنگی بکنم،
مرد شور برده جمع کن پاسه کوزتو بابا، تو تا کتاب نخوندی کار فرهنگی پخت میکنن. یارو زن میگیره رده خارج میشه، شوهر میکنه خانم فلانی کو آقای فلان، هیچ ازدواج کرد بدبخت. اونو ببینید یعنی زن اینقدر ندید بدید، اینقدر بیجم، اینقدر بدون کنترل نمیذاره زنم قرقر میکنه. بهش توجیهش کن، کم نذار جای دیگه که اونم قر نزنه. اینا میشه اینجوری کار میکردن. اخبار جمع آوری، این روایتی که الان ما میخونیم، امام صادق علیه السلام اس ام اس میاد الکی رد میکنیم. چه جوری دست من تو رسیده؟ چه جوری دست من تو رسیده که آیت الله وحید و آیت الله بکارم و آیت الله کیک بشن بر ممنون و فتوا بدن بر من و تو؟ جمع آوری اخبار، کتاب جمع کن، کتاب جمع کن، چقدر کتاب آتیش دادن، چقدر کتاب بده کن سوزوندن. آقای ذهبی اشتباه نکنم میگه که آقا هر جا دیدید توی روایات اینا چیزی علیه ما بود سریع از بین ببرید. ما الان عکسای کتابا رو داریم، من دادم روی کانال افقمون، ادیان فرق قومیتامون بذارن این مباحث اونجا مطرح میکنم، کسی که دوست دارن تو همون کانال مساف اسما رو همه رو نوشتیم، مساف افق هم هستش، تو اونجا گفتم بذارن. طرف کتاب برداشته تو کتابخونه هند پیدا کرد، کتاب خطی، نسخه خطی رو، اسمش از صحابه که کار خاص کردن توش بوده، تا گرفته کتابو انقدر خوشگل شروع کرده خط خطی کرده اینا رو، نسخه اصلی رو فاتحش رو خونده، بعد نسخه برداری کرده دیگه، تو کتابی که چاپ کرده ملعون نوشته در نسخه اصلی سفید بود، این بخش حدیثی بخشش نیست دیگه، میدن نسخه سفید نبود، تو خرابش کردی، گنزدی توش رفت. یعنی چون یعنی منابع شیعی رو ابین ببر، تو منابع خودشون، منابع عامه، تو اونجا هم هر چیزی علیه ما بود پاک کن، از بین ببر، خط خطی کن، تغییر بده. یکی از اینا جوینی باید بشه اشتباه نکنم، یه مطلبی راجع به فاطمه نقل کرده، یکی دیگه شون همون کسایی که در وصف جوینی این چیا گفتن، مال همین جوین سبزوار بوده. بعد برمیگرده میگه که برمیگرده میگه شیخ زال مؤثر، ای گمراه، برای چی این حقیقت رو نقل کردی؟ یعنی چی؟ آدم میکشن، مثل باقلوا نصف میکردن طرفو، اب وسط دو شقش میکردن، نصفشو این دروازه آویزون میکردن، نصفشو اون دروازه، 6 ماه طرف آویزون بود مردم ببینن در سبب. تو دیگه جرأت میکنی کاری کنی؟ بعد شما میگی ای چرا کتابا نمیرسید؟ اون زن بنده خدا به خودش گفت من چیکار باید بکنم؟ حالا شما میگی کاش برمی‌داشتی می‌بردی بیرون یه جا دیگه قایم میکردی، اینجوریه. بعد میاد جلوتر اخبار که جمع آوری میشه، یه علمای ما میگن که خب الان عصر این که ما ببینیم اخبار دستبندی کن که به پشت پرده و پشت صحنه و علت اولیه صدور اون فتوا ببه. چرا امام صادق اینجا میفرماید این کارو بکنید؟ چی تو دین داریم که بر مبنای اون که ما بتونیم مسائل مستحدثه رو، بتونیم مسائل جدیدی که پیش میاد رو بتونیم حلش بکنیم؟ اینجا علما اومدن چیکار کردن؟ یا شما همین الان علما الان نبینید که اینجا منقطع نبود، از امام زمان مطلب نگرفتن که، اصل تبویب آغاز شد، شروع کردن باب باب کردن، مثلا نشستن تمام روایتو که بعد چی بود، برای اینکه کتابو نمیتونن دعای میبرن اینور اونور. اینا حافظ، حافظ در روایت به کسی میگن که 100,000 تا روایت حفظ بشه، چقدر 100,000 تا حدیث حفظ بشه، یه چیزی 10 برابر حافظ کل قرآن. بعد روایت چجوری حفظ؟ خب چه میدونم، مثلا چه میدونم النظافت من الایمان، این نکه سمعت من فلان ان ابی از نمیدونم کی، کی از کی، از کی از کی، با سلسله راویاش بعضن اینا رو حفظ بودن، خیلی عجیب، مجبور بودن، پوستشون کنده بود. بعد حالا بیایم تبویب کنیم این روایتایی که داریم، شروع کنیم دستبندی کردن. آقا باب جهاد، در مورد جهاد حضرات چی فرمودن؟ همه رو جمع. خب الان ما 200 سال بعد مثلا داریم در مورد جهاد پیش نگاه کنید، عجب دقت کنید جایی که جان و مال و ناموس مسلمین به خطر میافتاده این واجب جهاد واجب عینی میشده. نگاه کنید اینجا که کسی میتونسته بره کارو تموم بکنه میگفتن لازم نیست همتون، آه پس این واجب کفایی واجب عینی اینطوری، یعنی دقیقاً یؤمنون به سواد علا بیاس به کاغذ ایمان آوردن. اینجا اول جلسه قبل عرض کردم میاد جلو اصولیگری شیعه شروع میشه، یعنی از حوزه اخباری میگذره. ببین اخباری ها روایت فقط نقل میکردن، اصلا کاری نداشتن. مثلا امام صادق زمانی که اسماعیل پسرش از دنیا رفت، ماجرای فرقه اسماعیلی خیلی ماجرای عجیب و پیچیده ایه که الان تو این جلسه وقتش نمیست، چون من معتقدم بدلی بود که اونا به شیعه زدن همین روش های فرقه سازی رو به خودمون زدن. آدم های عجیب غریب بود این حسن صبو، مثلا زندگیش واقعا ماجرای عجیب، راجعش مطالعه بکنید بار عجیب، اینا رو همه رو اخته میکرد سربازاشو، مقتول نصب میکرد که اینا میل به زن گرفتن و این کارا نداشته باشن دیگه. بعد حشیش میداد میکشن اینا، بهش گفتن حشاشین. بعد براش ترور انجام میدادن، ترورای دقیق، مثلا برو فلانی رو بزن. اینقدر حرفه‌ای میرفت که حتی حشاشین به مرور زمان توی انگلیسی اسسینس یعنی ترور، همین بازی اسسینس کرید اصلا اون یارو اسماعیلیه دیگه، اون کاراکتر بازی که میاد ترور انجام میده الان اومدن درست کردن. خب اینا یه همچین نوانده خلیفه اومد پیشش گفت چجوری میخوای با ما بجنگی، تو یه قلعه‌ای داری تو علموت همین، یا یه بابای بالای کوه داشت پست میداد بهش گفت بپر پایین، همونجا خودش پرت کرد پایین کشت خودشو کش، گفت برو به خلیفتون بگو با اینا باید میجنگیم، یارو غلاف کرد. این شکلی، یعنی اون امام صادق وقتی اسماعیل رو میخواست دفن کنه هی جنازه رو میذاشت کفن رو باز میکرد صورت رو دوباره میدیدن، میگو این کیه، میگفتن اسماعیل، میگفت شهادت بدید اسماعیل مرد، میگفت شهادت بدید اسماعیل بود، میبردن ده قدم دوباره میذاشت آقا این کیه اسماعیل، چون گفتن اسماعیل نمرده دیگه. جالبه میگن اون کسایی که بعدن گفتن اسماعیل نمرده اسماعیل زنده است برمیگرده هیچ کدوم اهل مدینه نبودن، من ابعاد میگه از جای دور اومده بودن ما نمیشناختیمشون، این فرقه سازی بوده. کی پشت ماجرا بوده؟ حالا من تحلیل های خودم دارم، بعد محل بحثمون نیستش. امام صادق علیه السلام روی کفن اسماعیل نوشتن اسماعیل یشهد و اسماعیل شهادت میداد لا اله الا الله، اسماعیل شهادت میداد که خدای بجا غیر از خدا یکتا بگید نیست. اخباریا جنازه‌شون می‌خواستن دفن کنن رو کفن می‌نوشتن اسماعیل یشهد و ان لا اله الا الله. چی شد؟ یعنی حتی اصلا به فکر نمی‌کردن که او اسماعیل بوده، خب نوشت اسماعیل. دوره اصولیگری شیعه شروع شد که دوره اصولی اینا میگن خب چرا چه حسابی ما که دیگه نباید بگیم اسماعیل، او اسمش اسماعیل، ما اگر هم بخوام این کار انجام، اول اصلا لزوم داره ما بنویسیم روی کفن؟ اون موقع به خاطر همچین مسئله ای معصوم اینطور فرموده. آقا رسول الله با یه سری از صحابهشون داشتن میرفتن، بعد گوشتی هم قرمه کرده بودن تو راه بخورن، گوشت شتر، گوشت شتر رو خوردن و نماز شد، نماز عصرشون رسید، تا خواستن بلند شن نماز بخونن یا یکیشون یه بوگندی بل کرد اونجا، بعد بلند شن نماز بخونن همه اومدن پشت سر رسول الله وایستادن بر نماز. خب بالاخره یکی از شما باید بره وضو بگیره دیگه. آقا رسول الله نمیخواست رضایش کنه آبروشو ببره، انقدر محرم بود، فرمود هر کی گوشت شتر خورده بره وضو بگیره. دیگه مش خلوچل در طول تاریخ پیدا شدم گفتن گوشت شتر از مبتلات وضو. دوره اصولیگری شیعه دنبال اینه که در عصری که دسترسی به اهل بیت نداره چطور بتونه، اینترنت نبود الان چیکار بکنیم، یه سری از این پوشش ها نبود الان چیکار کنیم، اینو وسایل نقلیه نبود بعد چیکار کنیم، یا با گاو و خر و شتر اینور اونور میرفته، الان با هواپیما از اینور اینور ایران یه ساعت و نیم دیگه اونور ایرانه، نمازش چیه شکسته است کامل فلانه. ما که از این علما بود ایشون با مسافر رو نماز شکسته نمیدونه، تغییر میکنه، یعنی تا الان آخرین بار که من پرسیدم 540 کیلومتر باید بری که نماز شکسته بشه، زیر 540 کیلومتر ایشون چیز نمیدونه. باهاش داشتم صحبت میکردم بحث میکردم، بحث طلبه‌ای شده بود و داد و بیداد به قولی. خب با احترام ما داد نمیده بیداد نمیده اوشون داده بیداد میکرد. بعد بیداد معنی بعدش نه ها، یعنی حسدا میره نه پس این چی میشه اونطور. بعدشون میگفتش که ببین من با این کار ندارم، من برداشتم اینه که اون موقع یک نفر پیاده چقدر میتونسته یه زمان مثلا ساعت 4 کیلومتر دادم را میره دیگه، 4 تا 5 کیلومتر، میگه تو یک ساعت مثلا 4 5 کیلومتر یه فرسخ مثلا اون چیز فاصله شهری ببخشید چند کیلومتر الان میشه، یعنی چند ساعت، اون ساعت رو الان میرم رو اتوبوس. متوجه شدید؟ میگه تو چه فرصتی میتونسته به مأمن خودش برگرده، این مهمه. ببینین داره فکر میکنه دیگه، فسفر میسوزونه، این مهمه. منتها من اونجا سوالم برام پیش اومد، گفتم من یه سوالی خدمتتون دارم. گفت بفرمایید. گفتم من سوالم اینه، همون موقع آیا سرعت پیاده روی اگه 4 تا 4 کیلومتر بوده سرعت اسب 40 کیلومتر نبوده، 30 کیلومتر نبوده؟ گفت چرا. گفتم من سوالم اینه، چرا اونجا معصوم نفرمود اگه پیاده دارید میرید، یا آیه قرآنش اگه پیاده میرید انقدر، ها اگه با اسب میرید انقدر؟ بالاخره فاصله 4 نل تاختن با اسب با پیاده رفتن محسوس تفاوتش دیگه، 7-8 برابره سرعته. ایشون هم جو سکوت کرد. یعنی بحثای اینجوری شد که آقا ما الان مسائل جدید داریم. مثالش بعد از جمهوری اسلامی که خیلی جدی، اصلا ما حکومت تشکیل دادیم، تا قبلش حکومت نداشتیم. یعنی الان ما چیکار کنیم؟ آقا بود فلان اتوبان تو تهران قفل شده بود. چی بود؟ یه پیرزنه بود خونه‌شو نمی‌فروخت. پروژه چند صد میلیاردی روی زمین قفل، می‌بینین که همینجوری پول خورده این بس زودتر راه بیفته. هیچ چیز، همه خونه رو خرده نمیفروخ. آقا حق الناس، ما که نمیتونیم چیکار کنیم، شکل خونه میجوری بود نمیتونن زروش پول بزنن رد چن یا کاری کنن. بیچارهشون کرد، 100 نفر رو فرستادن سراغ پیرزنه. میگم من شوهرم اینجا مرده، بیا ببین در راست تو رافیل میگیره. 100 نفر رو فرستاده سراغ پیرزنه، میگم من شوهرم اینجا خاطرات باش دارم، خاطرات اینجا محال یادم بره. خب این شما میخندید، خیلی آدم های خطرناکی هستید. به این کیا اومدن کلاس مهدویت، برای شما بیشتر به درد میخورید، چون یه دوره هفت خطی داشتید سپری کردید، وقتی بخواد تأثیر بذارید شما خوب بلدید تأثیر بذارید، چون اون طرفی که میخواد روش تأثیر بذارید خود قدیم شماست. یکی از این بچه ها بود، این تغییر کرده بود، تغییر کردنی ها. یعنی چی بود چی شد؟ مثلا الان زیارت عاشورا هر روز صدلن صد سلام، روزی یه جز قرآن، دعای عهد، نماز شب، نوافل تمام. بودیم بگرد و پاش برسیم الان. ببین مثلا زیارت عاشورا داره دوش میگیره، رفته از این هدفونای ضد آب خریده، قرآنشو میخونه، صوتی گوش میکنه، باش تکرار میکنه، اینطور میخونه، زیر دوش داره دوش میگیره قرآن میخونه، یعنی که وقتشو از دست نده. بعد بیزینسمن کارش هم داره انجام میده، لکسوس سوار، اینجوری به شما بگم. خب واسه این اون اوایلش چی بود؟ ما خونه دلها خوردیم. به اینجا تبدیل شد. این مثلا یه جالب خدمت شما بگم که یه بود توی این دانشگاه داشتم صحبت می‌کردم، یه برگشت پسر برگشت من اینجا گفت شما تو یکی از سخنرانی‌تون راجع به انریکو، یه بنده خداییه، خب یه خواننده در بلاد غرب، راجع به انریکو همچین نکته‌ای گفتید، اینم با من بود. من گفتم خب ریختن دور ما همه سوال ما تو این یه قفلی زد رو انریکو. خب بعد تا من اومدم جوابش بدم اینجا گفت استاد ایشون با من، من جواب بقیه دادم. 10 دقیقه بعد پسر من گفت آقا من میخوام بیام مؤسسه شما کار کنم، نمیدونم چی. گفتم فلان چی بهش گفتی؟ گوشیشو باز کرد گفت چی دیگه، عکس خودم هم انریکو رو بهش نشون دادم. رفته بود کنسرت انریکو باهاش سلفی داشت. من میگم اینو تو چی میخوای دیگه بهش بگی؟ یارو شاکی بود چه صحبتتون چه انریکو همش گفت ببین داداش منو میبینی؟ اینو ببین. من که نمی‌سام تمام سوال میخوای بپرسی، نگاه کن. یارو بنده خدا اونجا تسلیم شده، میگه آره ما اینا رو میدونیم. اما بپذیر اول ببین مثلا این صداش اگه اینجوری اون بخشش دیروز یارو طرف ما رو تو چیز دیده توی اتوبوس هواپیما داریم میایم سمت، گفت آقا عکس گرفتن و فلان، کار برات کار تجاری هم اومده بودن مشهد. اما خب طبعا حرم هم میرفتن چون تو صحبت ها پیش اومد اینا. گفتش که آقا من با حال میگم اما چرا به برانکو گیر دادی؟ گفتم اولین صحبت مال 5 سال پیش، اون موقعی که گذاشت رفت مالیات نداد، مال الان نیستش، تازگی پخش کردن که اینا از مخاطب خاکستری که ما داریم نگرانن. عمدن حرفای از ما پخش میکنن که یه مخاطب خاکستری ریزش کنه. دقت کنید در مورد خلیج فارس، در مورد نمیدونم ورزشکارا، علل خصوص پرسپولیسشون طرفداراش بیشتر و این داستانا. خب براش من گفتم آقا جون من خودم پرسپولیسیم، من خودم پرسپولیسیم، اما حرف حقو میزنم. مشکل شما اینه که حقو لایی میکشید. کم سکوت کرد، گفت راست میگی. یه جایی که شما میتونید تأثیر بذارید اینه که چون شما از همین تو دل جامعه باشی، بفهمید، پرانتز بسته، دوره اصولیگری آغاز میشه، حالا مسئله جدید داریم، کنسرت کجا بوده؟ آقا نمیدونم همجنسگرایان و نمیدونم از اون طرف نمیدونم دگرجنسگرایان و الان تو 5 تا کش استان ایالت آمریکا رابطه جنسی با حیوان قانونی شده. نگرانی داری؟ میگی بابا همون موقع که مگه میشد همجنس بازی نه فلان، پاش باشد بحثشو وا کردن تو مملکت، چند تا فیلم الان ساختن تو سینما راجع به این مسئله. قصدی پشت اینه، هدفمنده. اونام میگن 20 سال دیگه پاشو میکشونیم، اون بحثا رو باز میکنیم. فکر نکنی خیلی از این اتفاقی که الان داری تو مملکت عادی عادیه 30 سال پیش اصلا عمرن تخیل هم نمیتونست بکنی اینقدر عادی شده. تو از اصولیگری شکل گرفت، گفتن حالا برنامه رو موقع بفهمی که مزه دهن امام چی بوده، منظومه فکری امام معصوم در بیاریم. رو این حوزه علمی شروع کام کنن. از اون طرف حوزه عبادی رو دارن گسترش میدن. ادعیه اهل بیت میاد کتاب میشه، مفاتیح یه چیز جداست. ها سید رضی رحمت الله علیه وقتی نهج البلاغه جدا میکنه تو اصل داره جدا میکنه، تیکه تیکه میکنه آدمو، میگه من دارم فرمایشات بلیغ و فصیح امیرالمومنین جدا میکنم. اما برید دقت کنید نهج البلاغه 0 تا 100 حکومتی نوشته شده. یعنی این بزرگوار وقتی داره نهج البلاغه جمع میکرده خیلی استادانه داره شیوه حکومت داری به شیعه یاد میده. اون تو جرأت میکنه بیاد بگه؟ شیخ مفید میگه من در خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها اومده امام حسن امام حسین آورده پیش من، میگه بیا اینا رو درس بده. میگه از خواب بیدار شدم زار زارش، این خواب مهملی بود من دیدم. امام حسن میگه فرداش دیدم یه خانومی دو تا بچه سید آورد گفت اینا رو درس بده، سید رضی و سید مرتضی. که اصلا اصولیگری ما با این شکل جوندارش با کسایی مثل سید مرتضی شروع میشه. مرتضی فکر میکنه یا من دلیلش کار دارم. این میشه آقا میگه با افتخار میگه آقا فقه شیعه پویاست، داینامیکه، بروزه. نتیجه چیه؟ شو از آسمون اومد. جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نیستش که بیا آیت الله پیدا شه مردم برید تو خیابون جون بدید. ای برای چی گوش کنی جون بدی براش؟ چرا باید حرفشو گوش کنی؟ الا این که نه این جون بدید یعنی لله جون بدید، یعنی برای ابو عبدالله جون بدید. روزه ها رو حفظ کردن، علما هیئت گردان بودن برخلاف الان. یعنی میرفت بحث علمیشو مطرح میکرد به بهانه امام حسین همه جمعن، بعد خودش هم یکی از مهارت‌هایی که تقریبا هر روحانی بلدو روزه خوندن بود، یاد میگرفت اون دو تا سه تا دستگاه خاصی و چی و چی من بلد باشم بتونم روزه بخونم. لازمه من بتونم این کارو کنم. ما خیلی هم مدده‌های خوب و بزرگوار داریم، یعنی کارش شکی نیست، آدمی فهیم با سواد وقت میذارن برای مقتلشون برای کارشون. اما خب اما بعضی مثلا اینجا نیستن دیگه، وقتی این تفکیک شد بگوی به سخنت کن برو، ما خودم بلدیم چی بخونیم. بعد جمعیت تو هیئت هم چجوری؟ موقع سخنرانی 20 نفر نشستن، مدعی که میشه تازه آدم ها میان. کم داریم ما حرفش 10 نفر بیشتر نداریم که پا سخنرانی هم جمعیت بیاد، یا مثلا اصلا سخن تموم میشه جمعیت پا میشه میره. برعکس، یعنی برای مدعی هم نمونه. روزه ها رو حفظ کردن، ایام الله رو حفظ کردن، فقیه 0 تا 100 زندگی دستش به دنیا میاد تو گوشت از آن اقامات بخونه میمیره باید تلقینت بده. نیاز داری خمس، زکات، وقف، احسان، صدقه، چی همه اقتصادی. امنیتی فتوا جهاد بده. ایام الله، ماه رمضونت، محرمت، فاطمیت، سفرت، بعد بیای سراغش. تو این نبرد دشمنم متوجه شد، دونه دونه اینا رو گرفت. تو عصر قاجار شروع میشه دیگه، بانک میزنن، اقتصاد رو میگیرن. میام خودم ارتش داری میام اینجا، میام برو بکارت، فتوا جهاد نمیخواد، ما خودمون اینجا فتوا میدیم، دستشون در نکنه. بعد شما کجا درس نجوم، کجا ریاضی میخوندید زمان صفویه؟ مدرسه ریاضیات صفویه، حوزه علمیه، همون حوزه علمیه که بهت قرآن یاد میداد، حدیث یاد میداد، بهت نجوم یاد میداد، بهت ریاضی یاد میداد، بهت پزشکی یاد میداد. بهترین مهندس تو بهترین فقیه توست، شیخ بهایی، خدا بیامرزش، همین تو حرم دفن. اذانه؟ اذان کجاست؟ ترکمنستان درسته؟ آره. فروخت دیگه. آره خون دل ها خورده شده. خون دل ها خورده شده. شوهرم کرد بعدش. با این نبرد شروع، درگیری با فتوای توتون و تنباکو، حوزه فقاهتی و علمی دوباره جست میزنه اون حوزه هایی رو که دشمن ازشون گرفته رو پس بگیره. و با ملاحظات، مثلا مرحوم میرزا شیرازی میگه من یک سال و نیم با این ناصرالدین شاه مکاتبه کردم که لام اصب این کارو نکن، که من مجبور نباشم علنی با تو در بیافتم، هر چی باشه توی الدنگ حکومت شیعه ای، جلو عثمانی ها ما رو حفظ کردی، هر چی باشه. یعنی ببین در این حد حاضر نبودن حکومت شیعه رو تضعیف کنن. میرزای شیرازی، بعد افراد منتسب به همون آی شیرازی، میرزای شیرازی، حالا صفت و صد صبح تا شب کارشون تضعیف حکومت شده، حکومت شیعه. نامه نوشته به میرزای شیرازی، نامه رو میخونی اصلا کپ میکنی. اعلی حضرت نمیدونم سایه خدا رو زمینه، نمیدونم چیه فلانه. بعد نماینده میرزای شیرازی رفته به وزیر الوزراء گفته آقا ایشون یه نکته گفته، بگید مطالبشون بگن که ما به خاک قدم سلطان برسانیم. اینجوری نامه. بعد یه فتوا میده، بعد چه آتوتون تنباکو، آتوتون تنباکو اقتصاد مردم گره خورده بود، همه قلیون میکشیدن، حتی علما رو منبر. الان دید جای دست لیوان آب هست، رو منبر جای قلیون بود، طرف داشت صحبت میکرد، چهار تا نکته ملت داشتن گوش میدادن، همه صبح تا شب مردم تفریحش قهوه خونه میرفتن میشستن، تمام اخبار چی همه چی اونجا صورت میگرفت، قهوه خونه. یهویی ببین مثلا شما الان بیای بگی که آب نخورید، چی بگم آخه بهتون؟ هیچ کس جیگر نکرد این کار کنه. یارو بدبخت دیگه اینقدر اعتیاد داشته به، بعد اونا دو سیب و نمیدونم نونه و خربوزه و موز و آناناس و اینا میزدن، خونسار میزدن همه خون. بعد خدمت شما اصلا تو طویله گرفتنش، داشت قلیون میکشید از ترسش، رفته تو طویله گرفتن پدرشو در آوردن و زدنش، پدر سوخته فعلا، میدونی یارو عرق میخورد، عرق میخورد، اما چیز نه، قلیون نه. چرا؟ چون میگو عرق فی حکم محارب مع امام زمان نیست، الان قلیون در حکم محارب زمان. توتون تنباکو شده این، چقدر اوضاع پیچیده و حساس شد. دقت کن میخوام عرضمو جمع کنم. دلیل چی بود؟ این بخش اقتصادیش ایران یکی از بزرگترین صادرکننده های تنباکوی دنیا بود، هنوزم همینطوره، ایران تنباکوش خیلی خوب و معروفه. بعد از سیگارای برگی که اون طرف نمیدونم میگن از ایران میره، نمیدونه، والا شما که این کارت بهتر میدونید، ما توزیع دخانیات زیاد اطلاعات نداریم، اینا هم که عرض کردیم محضرتون تاکسی یاد گرفتیم. بعد اینجا رو دقت بکنید، نزدیک 100,000 نفر مستشار فرستادن تو ایران به بهانه اینکه ما توتون تنباکو رو میخوام سر سامون بدیم. برای مردمی که پوشیه میزدن دختر فرستادن اینا به عنوان نمایندگی خرید و فروش تنباکو، دختر بی حجاب وای میسته که نخ میگن تمام ملت وای میسته اینو نگاش میکردن همینجوری. این شد فتوا دادیشون، فقط دخانیات نبینید که. بعد از این 100,000 نفر بخش قابل توجه 70-80% میسیونر مذهبی بودن، معلم مسیحی بودن، تموم بود کار. یه تودهنی خوشگلیشون زد رفت عقب. فلزا انقلاب اسلامی از آذر ماه 1270 هجری شمسی شروع میشه که 70 سال می جنگیم بعد میشه 57. یعنی شیعه میاد حکومت رو به دست میگیره دوباره و فقیه این بار میشه حاکم، تا الان سابقه نداشته. حتی در اصل صفوی هم شاه فقیه بگید نبوده. این فتوای میدونی که فتوای بسیاری از علماست که اگر یه روز اینا تو تخیلاتشون میگفتن بندگون خدا یه روزی شد و یکی از فقها حاکم شد، کار دیگه یه وقت دیدی خدا خواست به مخیر چی کار باید بکنیم. بعد بحث شده اونجا آقا اومدیم این آدم فقیه ترین باید باشه. فقیه ترین تو چی؟ تو احکام، اقتصاد، سیاست، روابط خارجی، ها اینا چه؟ بعد جالبه فتوای عموم این بزرگوارا میدین چیه؟ دقت کنید، فتوا اینه که اگر یک نفر از فقها حاکم شد ولو او افقه نبود، یعنی فقیه ترین نبود، بر همه واجب حرفشو گوش کنی، چون تو موقعیت قرار گرفته که اطلاعات کامل داره از همه جهات که شاید ما نداشته باشیم و هزار نکته دیگه. ببین یعنی کاملا رو همون سیستم فقهاتیش یه اومد جلو امروز به اینجا رسیده و الان ما باید احیا کنیم. درگیری های حکومتی باعث شده یه لحظه ما خودمونو مردم گیت شدن، مردم برای کجا داریم میریم، انقلاب برای چی بود؟ بعد مردم برای این وظیفه من شما اینه اصلا ما بریم پمپاژ بشیم تو جامعه، شروع کنیم از خانواده، از زندایی، عمه، عمو، خاله، پیرمرد، پیرزن، جوان، بچه، شروع کنیم براشون مطلب گفتن و اطلاع داریم کسب میکنیم. اومدیم اینجا اینا زحمت ها کشیده شد تا به امام رسید. یه فقیقو برزی تو خیابون ریختن تو خیابونا، برید جون بدید، چشم میریم جون میدیم، خرمشهر به آزاد شه، چشم میریم جون میدیم، شما خیالت راحت خرمشهر آزاد میمیم. این سادگی هاست، انباشت ایمان و تقوا و تفکر شیعه. سالها تو هیئت ها کار شد که آدم ها زدن بیرون، هیئات مؤتلفه اسلامی، هیئت ها جمع شدن این کار انجام دادن. چون الان خودمون تو حکومتیم ول کردیم، مردم تفییز نباید بکنیم امرو فقط به حکومت، ما نباید خودمون حد اکثر سازی باید بکنیم رفتارم، اصلا ما هر لحظه دغدغه داشته باشیم، کاری نداشته باشیم، ما کاری انجام میده و نمیده، ما باید انجام بده و مطالبه هم میکنیم، پدرشون هم در میاریم. دیدید که من دارم این کار میکنم، اما این نباید من سکوت کنم، ولش کن، به من چه، وزارت آموزش پرورش هست، وزارت آموزش عالی هست، وزارت ارشاد هست، کدوم وزارت ارشاد؟ موزهه که از این ور بیا گشت ارشاد را بندازی، بعد حجابا رو بگیری، بعد بخاره دختری تو خیام داره میچرخه چی، بعد از اون ور وزارت ارشادت این جینگول مستونه رو برداره بیاره بذاره جلو جلو دوربین ازشون تقدیر کنه با اون سر و وضع. ما باید خودمون کار بکنیم، اونا باید وظیفه‌شون انجام، اونا مطالبه میکنن، ما دیگه نمیتونیم بشینیم که، ما باید سرباز باشیم هر لحظه آماده تو حوزه‌های مختلف برای دفاع از کیان ولایت و تشیع. خونه دلها خورده شده اینجا رسیده، این رو بفهمیم. خب چون دیگه نماز شد دیگه واقعا هم فرصتی نیستش، بیش از این نمیتونیم ادامه بدیم. امیدوارم عرایزم مفید فایده بوده باشه و تونسته باشم اون سیر تاریخی رو از جهت محتوایی و اتفاقاتی که افتاده، نه فقط تاریخ بگم، در سال فلان فلان کس زعیم بود، بعدش به همان کس زعیم بود، برای یه قدیری که الان شما برگزار میکنید، میگه شیخ مفید مراسم برگزار میکرد 14,000 نفر کشتن، 14,000 نفر سر بریدن، برید تاریخ بخونید، فلان مراسم برگزار کرد بعدش 7,000، یعنی شیعه میدونست که دو بار در طول سال بعد قتل عام بشه، یه بار بعد از عاشورا، یه بار بعد از قدیر. بعد اینجا تو مشهد روز قدیر شما ببینم آتش فشانی میکنید تو آسمون و نمیدونم ها، راه میفتید به سمت حرم و خیلی خوبه، اما بدونن کجا رسیده. صلوات نبفرم.